سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از فسخ قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی دریای آمو خبر داده است. همایون افغان، سخنگوی این وزارت، امروز در بیانیه گفت که این قرارداد به دلیل نقص‌های پیهم تعهدات قرارداد از سوی شرکت چینی موسوم به افچین فسخ شده. بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که نزدیک به 5 میلیون شهروند افغانستان که 10% از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند در 3 ماه نخست سال روان میلادی از آفات طبیعی مرتبط با محیط زیست متاثر شدند. این سازمان در گزارش تازه خود که دوشنبه منتشر کرد گفت که افغانستان در 3 ماه اول سال روان میلادی شاهد حدود 175,000 بجا شده داخلی بوده که 79%ش به دلایل مرتبط با آفات طبیعی بجا شدند. بر اساس یافته های این گزارش، بیشتر بخش های افغانستان در زمستان و اوایل بهار شاهد خشکسالی، بارندگی شدید، برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها بودند. اردوی اسرائیل میگوید که در حمله هوایی بامداد امروز، علی شادمانی، فرمانده ارشد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ایران، را کشته است. شادمانی در 23 جوزا پس از کشته شدن غلام علی رشید، فرمانده پیشین این قرارگاه، در حمله اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، به این سمت گماشته شده بود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، عالی ترین نهاد نظامی عملیاتی جمهوری اسلامی ایران، برای فرماندهی مشترک نیروهای مسلح در شرایط بحران، جنگ و تهدیدهای امنیتی بزرگ است. اردوی اسرائیل مدعی شده که تیاره‌های جنگین کشور بامداد امروز یک محل نشست محرمانه علی شادمانی را در تهران هدف قرار دادند. ایران تا هنوز در این مورد چیز نگفته است و این خبر را تایید نکرده. گزارش ها که از وقوع دو انفجار نیرومند صبح امروز در شهر تبریز و 3 انفجار در شرق تهران است. همزمان در موج تازه حمله راکتی ایران به بخشای مرکزی اسرائیل، میلیون ها اسرائیلی راهی پناهگاه ها شدند. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل خبر داده که این حمله شامل حدود 30 راکت بود. گزارش های اولیه از زخمی شدن چند تن در این حمله خبر دادند. اوج تنش ها میان اسرائیل و ایران امروز وارد پنجمین روز شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، از باشنده های تهران خواست که به طور فوری این شهر را ترک کنند. آقای ترامپ دیروز در صفحه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که همه باید فوراً تهران را ترک کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده که در نشست سران 7 کشور صنعتی جهان G7 در کانادا شرکت کرده بود، این نشست را پیش از پایان آن ترک کرد و در راه برگشت در طیاره به خبرنگاران گفت که در تلاش برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل نیست، بلکه به چیز بزرگتر از آتش‌بس فکر می‌کند. پیش از این اسرائیل هم به حدود 330,000 باشنده یکی از مناطق مزدحم در مرکز تهران هشدار داده، گفت که این محله را ترک کنند. تهران، پایتخت ایران، با حدود 10 میلیون نفوس، یکی از بزرگترین شهرها در شرق میانه است. از زمان آغاز حملات اسرائیل بر ایران، شماری از باشنده های تهران این شهر را ترک کردند. پس از درگیری میان دو طرف در هفته گذشته، حداقل 224 نفر در ایران و 24 تن در اسرائیل تا کنون کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، فسخ قرارداد استخراج حوزه نفتی دریای آمو با یک شرکت چینی به چه معناست، از یک اقتصاددان پرسیده ایم.
طی همین مدتی که این قرارداد باقی بود اینا تقریبا 1,000,000 تن نفت خام استخراج کردن و فروختن.
خواست زنان افغان از برگزار کنندگان دو نشست مهم در کانادا و بلژیم.
ما از کشورهای عضو جی افت و از شرکت کنندگان کنفرانس بروکسل می خواهیم که طالبان را تحت فشار جدی سیاسی و اقتصادی قرار بدهند.
و پخش گزارش تازه یونیسف بیش از 2,000,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند.
اقتصادی ستونزم دومره ریشی به جهت نلارد.
مشکلات اقتصادی به حد زیاد شده است که هیچ حد ندارد. دکانداران برای ما قرض دادن را متوقف کردند. اقارب ما از ما روی میگردانند. ما با فقر شدید روبرو هستیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در صدر خبرها هم گفتیم، وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان گفته است که قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی دریای آمو با یک شرکت چینی فسخ شده. سخنگوی این وزارت در بیانیه افزوده که این قرارداد به دلیل نقص‌های پیهم مواد قرارداد لغو شده. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
حکومت طالبان توافقنامه حوزه نفتی آمو دریا با شرکت افچین را فسخ کرده. وزارت معدن و پترولیم طالبان امروز با نشر اعلامیه در این مورد گفته که به دلیل تخلفات پیهم و عملی نکردن تعهدات از سوی شرکت افچین این توافقنامه را فسخ کردند. حکومت طالبان جنوری 2023 این توافقنامه را امضا کرده بود. بر اساس گزارش ها شرکت نفت و گاز افچین با سرمایه گذاری مشترک شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سینکیانگ و شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در کابل تأسیس شده است. شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سینکیانگ زیر نظر شرکت دولتی نفت چین فعالیت می کند. در وبسایت این شرکت نیز در مورد پروژه حوزه نفتی و مدری اطلاعات چندان اراحه نشده. تنها نام افغانستان در کنار پروژه های دیگر در نقشه بزرگ از پروژه های این شرکت دیده می شود. ذخایر نفتی و مدریا در ولایت های فاریاب، سرپل و جوزجان به مساحت 4500 کیلومتر مربع قرار دارد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از شرکت‌های مشورتی بین المللی دعوت کرده تا تمام پروسه‌های مالی و حقوقی مربوط به فسخ توافقنامه با شرکت افچین را ارزیابی کرده و توصیه‌های خود را با آنها در میان بگذارند. اما یون افغان، سخنگوی وزارت، در شبکه ایکس یا تویتر سابق در این مورد نوشته است که آنها متحد به حفاظت از منابع طبیعی افغانستان و تامین منافع افغان‌ها هستند. بر اساس گزارش ها ذخایر نفتی حوزه آمو دریا حدود 87,000,000 بیلر برآورد شده است که طبق توافقنامه طالبان با شرکت افچین این نفت خام باید در افغانستان تصفیه و تولید شود. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 4 سال گذشته بسیاری از سرمایه گذاری های بین المللی در افغانستان متوقف شدند و ده ها هزار نفر وظایفشان را از دست دادند. راه اندازی چنین یک پروژه از سوی چین به عنوان یک تحول بزرگ اقتصادی پنداشته می شد. انتظار می رفت که حداقل برای 3,000 افغان در حوزه نفتی آمو دریا زمینه کار فراهم شود. هرچند طالبان بارها اطمینان دادند که تعهدات امنیتی از جمله داعش را از بین بردند، اما هنوز هم نگرانی ها از تهدید گروه های شورشی مسلح به ویژه داعش از شمال افغانستان تا آسیای میانه و فراتر از آن وجود دارد. بر اساس گزارش ها نگرانی های امنیتی در کنار کندی کار شرکت افچین یکی از دلایل عمده فسخ توافقنامه حوزه نفتی آمو دریا پنداشته می شود. طالبان که هنوز از سوی کشور به رسمیت شناخته نشده است، رابط نزدیک با چین را حفظ کرده، اما هنوز مشخص نیست که فسخ این توافقنامه چی تأثیر بر رابط دو جانب خواهد داشت. همزمان با این، مولوی عبدالسلام انفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، امروز برای شرکت در نومین نمایشگاه و مجمع چین آسیای جنوبی به چین سفر کرد. انتظار می رود که انفی در این سفرش با مقام های بلند رتبه چین هم گفتگو کند.
در همین مورد با رخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم و نظرش را پرسیدم.
این قرارداد بین وزارت معدن و یک شرکت خصوصی چینایی که در ایالت سینکیانگ در اورومچی پایتخت سینکیانگ است ثبت شده با عمل آمده و قبل به این شرکتی که بود که اون تعهد سرمایه گذاری 9 میلیارد تا 13 میلیارد دلار داشت، اما این شرکت در قدم اول 140 میلیون دلار و بعداً تا با 540 میلیون دلار قرارداد تعهد کرده بودن که ما سرمایه گذاری میکنیم، اما در طی همین مدتی که این قرارداد باقی بود اینا تقریبا 1 میلیون تن نفت خام استخراج کردن و فروختن و این 1 میلیون تن نفت خام با قیمت های بندری که وجود داره نظر به کل حجم سرمایه‌گذاری موجود به احتمالی از یا بیشتر است که برای دولت افغانستان و همین شرکت چینایی مشترک از او بهره گرفتن. بنام در این مورد تحقیق صورت گرفته باشه یا از یک موزی ضعیف حکومت افغانستان چون برسکت شناخته نشده و شرکت های دیگه عمده دنیا علاقه‌مندی ندارن که در این شرایط بتونی یک دستر حقوقی سرمایه‌گذاری کنن، برن به شکل انحصاری یا اون شرکت چینایی با امتیاز زیاد قرارداد گرفته بود و اونا کار زیادی دومج انجام ندادن چون کارها قبلا صورت گرفته بود. شرکت ملی چین با شریک افغانیش که گروه وطن بود زیاد کار کرده بودن قبل از اون زمان که تصدی نفت و گاز یا تفاوسات اونجا بسیار کار صورت گرفته بود، پا اونجا تحقیق شده بود، تفاوت شده بود، انجینیرهای شوروی سرگیر کرده بودن مزبات از او و اداره سرگیر جمهوری امریکا و بریتانیا در این مورد کار کرده بودن. به هر صورت این شرکت یک چانس برشان بود و زیاد استفاده کرد.
حالا این قرارداد که فسخ شد، پروژه هایی که پیش مرده شد توسط این شرکت افچین سرنوشتش چه خواهد شد؟
با تناسب حجم سرمایه‌گذاری خود اینا بهره بیشتر بردن از این سرمایه‌گذاری و گفتم دولار یک میلیون تن نفت خام یا فروختن در این مدت. البته از و سهم دولت افغانستان هم وجود داشت، کنسرشیوم از طرف اتحادیه سراسر شرکت های نفت گاز ساخته شده بود، کنترل رهبری جناب سید کریم خان هاشمی و شرکت های دیگه که در او بعضی پالایش های ریفایدری ها وجود داشت تصفیه‌خانه اونا مشترک هم میتیر از یا خریدن، یعنی از حجم سرمایه‌گذاری که یا کده بودن از اون کده فایده کدن تو بولن دیگه اینان بعد از یک فایده نکنن هم اینا با محق خود رسیدن.
به نظر شما فسخ این قرارداد میتونه تأثیر بر سرمایه گذاری چین در بخش معادن افغانستان داشته باشه؟
اون یک شرکت رو گفتیم طور که پرسنان کنه شرکت خصوصی مربوط به ایالت سینکیانگ و از اونگورای چین بود و شرکت بسیار کلان نیست، اما طبعاً قراردادهایی که چین کده قراردادهای بسیار بزرگتر از ایره، مثلا قرارداد مثل اینک هست که وام در حدود 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، یعنی امسال تقریبا یک سال بعدتر 20 سال میشه وام کدام سرنوشت معلوم نیست و مقالت چی قرار داره تحلیق قرار داره کدام کار جدی صورت نگیره. قراردادی که در قرارداد ذکر است که بین 4 تا 5 سال باید او بهره برداری سپرده شد، او 4-5 سال است 4 دفعه تقبل تکرار شد اما کار صورت نگیره متاسفانه.
طالبان نگفتن که نقصای مشخص شرکت افچین چه بودن، اما به نظر شما در کدام صورت در کدام شرایط چون این قراردادهای میتونه فسخ شود، یعنی یکی از طرفهای قرارداد چه تخطی را انجام نده تا قرارداد فسخ نشه؟
پای قضاوت همو حل منازعات شناخته شده رسمی تجارتی باید انجام بده که در نیویارک و در لندن در فرانکفورت اینجا اربیتریشن ها هست یا محاکم تجارتی که غیر دولتی که مربوط به اقتصاد جهانی است و باید این مورد قضاوت کنند که حق با جانب بگیست، اما چون این قرارداد ها ثبت نشده اونا در این مورد خود مسئول و دخیل نمی دارن. همون مربوط میشه به توافق دو جانبه بین همون شرکت خصوصی و دولت چین و خود دولت افغانستان. میگه در این موارد حتما اینا دلایل برای خود داشتن و اون قرارداد رو براتون تبریک عرض کردم. براتون این شرکت زیاد کار در اونجا نکرد، این شاه از وقت ساخته شده بود، اکتشاف صورت گرفته بود، تصمیم زخایر صورت گرفته بود، یک کار آماده نبیار دادن اینا.
آزرق شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از زنان و فعالان از اشتراک کنندگان گروه 7 و نشست مقامای ارشد در بروکسل میخواند که طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان تحت فشار قرار دهند. نهاد فراگیر بر رهبری زنان هم در نامه سرگشاده از اشتراک کنندگان این دو نشست خواسته است که حمایت خود را از زنان افغان در عمل نشان دهند. نشست سران جی 7 در ایالت البرتای کانادا آغاز شده و نشست دروزه بروکسل هم امروز در مورد وضعیت افغانستان شروع شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
همزمان با برگزاری نشست گروه جی 7 در کانادا و نشست مقامهای ارشد در بروکسل، شماره از زنان و فعالان از اعضای این گروه و شرکت کنندگان نشست بروکسل میخواهند که طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دهند. این زنان ابراز نگرانی میکنند که حوادث اخیر جهانی بر وضعیت زنان افغان سایه افگنده و جهان آنان را مورد بی‌توجهی قرار داده است. یک زن باشنده ولایت خوست که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، میگوید محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران غیر قابل تحمل شده و تاکید میکند که خواهان وارد کردن فشارها بر طالبان است.
طالبان و هر چمره محدودیت های را که فعلا طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده غیر قابل تحمل است و این برای ما سخت است و زندگی ما با مشکلات زیاد روبرو شده است. اینکه مکاتب برای دختران بسته شده و به زنان اجازه کار کردن داده نمی شود، این محدودیت ها واقعا سخت است. نیاز است تا بر طالبان فشار وارد شود که حقوق زنان را برایشان بدهد.
بل حقوق ورکری.
ماریا نوری فعال حقوق بشر نیز روز 3 شنبه 17 جون به رادیو آزادی گفت:
ما از کشورهای عضو جی 7 و شرکت کنندگان کنفرانس بروکسل می خواهیم که طالبان را تحت فشار جدی سیاسی و اقتصادی قرار بدهند تا نقص سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متوقف شود. تعامل با طالبان باید مشروط به باز شدن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، آزادی بیان و رعایت حقوق اقلیت ها باشد. حمایت از جامعه مدنی افغانستان به ویژه زنان و فعالان حقوق بشر نیز باید در اولویت قرار بگیرد.
نهاد فراگیر بر رهبری زنان نیز از شرکت کنندگان نشست رهبران گروه 7 و مقام های ارشد بروکسل خواسته تا حمایت خود را از زنان افغان در عمل نشان بدهند. کمیته دادخواهی این نهاد در یک نامه سرگشاده که آن را در شبکه یکس خود منتشر کرده، خواسته تا آنان با رعایت منشور و قطعنامه های سازمان ملل متحد طالبان را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی مسئول دانسته و تحت فشار قرار دهند تا سیاست‌های خود را اصلاح کنند. در ادامه آمده که عدم اجرای مکانیزم‌های پاسخگویی بین المللی باعث شده است که طالبان بدون مواجه شدن با پیامدها به نقض قواعد بین المللی اقدام کنند. زنان معترض تاکید کردند که نباید کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان به ویژه به زنان کاهش یابد. نشست رهبران گروه جی 7 در ایالت البرتای کانادا برای دو روز و به تاریخ های 15 تا 17 جون برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فریدریش مارتس صدر اعظم جرمنی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و کیر استامر صدر اعظم بریتانیا از شرکت کنندگان این نشست هستند. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا اعضای گروه 7 را تشکیل می دهند. گفتنی است اعلام میکرو سه شنبه 17 جون از سوی رهبران گروه جی 7 منتشر شد درباره جنگ بین ایران و اسرائیل بود. نشست مقام های ارشد در بروکسل پایتخت بلژیم با تاریخ های 17 و 18 جون با تمرکز بر وضعیت افغانستان برگزار می شود. بر اساس معلومات برخی از اعضای اتحادیه اروپا، این جلسه به میزبانی اتحادیه اروپا است و شامل نمایندگان از کشورهای عضو این اتحادیه، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی، نماینده از قطر و شمار از افغان ها است. این در حال است که یک روز پیش از این بیش از 10 کشور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی طالبان شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
حالا هم در مورد پخش گزارش تازه ای از سوی یونیسف آمده است که بیش از 2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در ادامه گزارش ها از فقر گسترده در افغانستان گفته است که 90% کودکان این کشور با کمبود مواد غذایی و نیمه از آنان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. یونیسف در گزارش که روز سه‌شنبه 17 جون در صفحه وبسایت ریلیف منتشر کرده، رقم کودکانی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند را 2.1 میلیون خوانده و گفته که 85% آنها زیر سن 2 سال قرار دارند. در این گزارش به نقل از تاجدین اویلا نماینده یونیسف در افغانستان آمده که کودکان افغان نه تنها از تغذیه مناسب بلکه از نیازهای اولیه رشد و پیشرفت هم محروم هستند. او گفته که سوی تغذیه کودکان یک رنج خاموش است و کودکان افغان روزانه از 8 غذای ضروری فقط 2 نوع غذا را در دسترس دارند که با گفته او این وضعیت آنان را در معرض خطر بالای سوی تغذیه و حتی مرگ قرار می دهد. با اساس گزارش یونیسف در سال جاری میلادی 3.5 میلیون کودک در افغانستان سوی تغذیه را تجربه می کنند که از این میان 1.4 میلیون کودک در معرض خطر جدی مرگ قرار دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که افغانستان در حال حاضر در میان کشورهایی که شدیدترین فقر غذایی در جهان را دارند در جایگاه 4 قرار دارد. در همین حال برخی از خانواده ها در افغانستان میگویند که به دلیل فقر و بیکاری نمیتوانند با فراهم کردن غذای مناسب فرزندانشان را درست تغذیه کنند. مجیب 40 ساله باشنده کابل که سرپرستی خانواده 11 نفره را به عهده دارد و با کراچی دستیش در جاده ها کار میکند میگوید که روزانه بین 80 تا 150 افغانی درآمد دارد که با آن مصارف خانواده اش را تامین کرده نمیتواند. او به رادیو آزادی گفت:
نودیر چیکار کنم دور لسل تری و نیم سلا
بسیار که کار کنم بین 100 تا 150 افغانی پیدا میکنم. نمیدانم با کراچی دستی کرایه خانه را بپردازم و یا نفقه فرزندانم را تامین کنم. ما یک خانواده 11 نفری هستیم. فقط 9 فرزند دارم. روز 3 وعده نان برای ما نمی رسد. اکثر اوقات کودکانم شبها گرسنه می خوابند و حتی نیمه شب از شدت گرسنگی گریه می کنند.
شپی پوره نیمه شپی پوره دوی جاری.
شکیبا باشنده جلال آباد مرکز ولایت نگرهار که پیش از این در یکی از نهادهای دولتی کار میکرد و به پدرش کمک میکرد اما پس از بازگشت طالبان کارش را از دست داد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با آنقدر فقر مواجه است که تا توان خرید نان خشک را ندارد.
اقتصادی ستونزم دومره ریشی به جهت ندارد.
مشکلات اقتصادی به حد زیاد شده است که هیچ حد ندارد. دکانداران برای ما قرض دادن را متوقف کردند. اقارب ما از ما روی می‌گردانند. ما با فقر شدید روبرو هستیم. حتی توانایی خرید نان خشک را هم نداریم.
شپورس بی سبک.
نهادهای سازمان ملل متحد از جمله یونیسف، سازمان صحی جهان و برنامه جهانی غذا در 15 جون در یک اعلامیه مشترک گفتند که در حال حاضر نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به دلیل کمبود غذای کافی با سوی تغذیه حاد مواجه هستند. در این اعلامیه آمده بود که حدود 90% کودکان در این کشور با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 40% زنان از سوی تغذیه رنج میبرند. آنها عامل این وضعیت را عمدتاً ضعف اقتصادی و حوادث طبیعی مانند خشکسالی عنوان کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تازه ترین گزارش خود گفته است که برنامه ای را تحت عنوان غذای اول برای افغانستان برای حمایت از کودکان افغان با همکاری بریتانیا آغاز کرده است. با گفته یونیسف این برنامه برای تهیه مواد غذایی برای 1.7 میلیون کودک در 34 ولایت افغانستان طراحی شده است. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد تازه ترین گزارش یونیسف در مورد سوء تغذیه کودکان پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر بد نیست که سازمان های بین المللی آن را به تصویر می کشند. این در حال است که دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته است که نزدیک به 23 میلیون افغان در سال 2025 به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
بیشتر از خبر
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد کمبود بانک های خون، تعدادی از مردم در ولایات مختلف شکایت دارند که در پهلوی این مشکل خدمات مناسب ارائه نمی شود و سازماندهی نامنظم در این بخشم بخش دیگی از مشکلات مردم است. ما در این گزارش با تعدادی از کسانی هم صحبت کردیم که از عدم دسترسی و کمبود بانک های خون می نالند.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
شینکی معروف ارغستان.
اینجا در شینکی معروف ارغستان، شورابک و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگ است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنگ میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزیدش مریضان
در منطقه ما افراد زیاده به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت:
کلینیک دوین امکانات نشته پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان باردار را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
میبیند انسان بدن نیاز
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و حتی سبب مرگ شود.
او افزود: هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود، منجر به مرگ می شود. این در حالی است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از ادوین سینزا سلوادور نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود: هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیاده را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمروردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیای تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 تان. قسمی که شاگردان عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. من به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها چی است دیده نشد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الی 16 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، بنام چی میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش را میبینیم که سی مساوی میشه این بر وی و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. ام مقدار ماده منحله است و ام که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرد عزیز حجم است و ام زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که است مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت است چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت است چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا رو ما تقسیم یک دیگه کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یک از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یک از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که ام یک مساوی میشه با W1 مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. آن اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید رو میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سودیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی رو میخواید؟ و آب رو میخواید که پیدا کنه. خب شاگرد عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرد عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حال شاگرد عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم بچی سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگردای عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و آب میکنیم، چون امی محلول که از شاگردای عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هیدروکساید و آب. حال شاگردای عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگردای عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم، اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینیم زمانی که صفر را با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگردای عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید در امی محلول است. حال شاگردای عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگردای عزیز. 500 گرم چیز شاگردای عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگردای عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم، میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ای چیز شاگردای عزیز؟ سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگردای عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگردای عزیز میایم بالای درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگردای عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شاگردای عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگردای عزیز؟ نسبت کتلوی که از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگردای عزیز میایم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگردای عزیز محلول ها که هستند دارای غلظت مولاریتی می باشند. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگردای عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی است؟ تقسیم حجم محلول کنیم، چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگردای عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگردای عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگردای عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگردای عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم، که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگردای عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگردای عزیز فرمول اینها را که از شاگردای عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگردای عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگردای عزیز میایم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چی است؟ غلظت نرمالیتی که از شاگردای عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگردای عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شاگردای عزیز CN مساوی میشه به EQ منفی G بر چی شاگردای عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر یا EQ منفی G بر DC متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگردای عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگردای عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این که CN مساوی میشه با M ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگردای عزیز؟ با AQ ضرب چی؟ AQ منفی G ضرب حجم محلول ها. حالا شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثالتان چی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کی را شاگرده عزیز؟ کارخانگیتان از همراه خودتان حل میگیریم و امیدی که مشکل پیدا نکنین، چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم و مخصب سوال است. حال شاگرده عزیز میگیم بنای غلظت تیتر، که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرام های مادی منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرام های مادی منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر میره تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا برام میگه که اینها که هستن غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. خصمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است، چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. آن اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرم ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی است شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. اینها را که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حال شاگرده عزیز برای از اینکه غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت است چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام مادی منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت است چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 2 سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 11 در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزم، در اول میاییم بالای درس گذاشته. آیا در درس گذاشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگردایم، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذاشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم. الکل ها چی بود شاگرده عزیز؟ الکل ها شاگرده عزیز به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ هیدروکسیل به گروپ های کربن چیز شاگرده عزیز متصل باشه. با طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا به فرموله آر رابطه او اچ شناخته میشه که در اینجا شاگرده عزیز آر که از نماینده یک گروپ چیز الکیل از شاگرده عزیز و اچ نماینده گروپ چیز هیدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها. تا
اوکی شاگرده عزیز؟ آیا شاگرده عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چیست شاگرده عزیز؟ و چیگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکیل که از شاگرده عزیز به واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگرده عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که از آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگرده عزیز آر که از دو دانه شاگرده عزیز بقیه است و او که از شاگرده عزیز اتم اکسیژن است. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل های مشتق از مولکول آب را شاگرده عزیز در نظر میگیریم. قسمی که شاگرده عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورت که شاگرده عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ ایتر. ببینید شاگرده عزیز آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم. شاگرده عزیز زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگرده عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگرده عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگرده عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگرده عزیز در آن شاگرده عزیز نامی از آن برده نامیشه شاگرده عزیز که در اول ما میتوانیم شاگرده عزیز نام بقیه های عضوی به گروپ ایتر را شاگرده عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگرده عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگرده عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگرده عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگرده عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگرده عزیز. و همچنان دای ایتایل ایتر رو ببینن شاگرده عزیز به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشن. در اول نام معاوضه رو میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از او شاگرده عزیز نام خود معاوضه رو میگیریم که ایتایل است و بعد از او شاگرده عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگرده عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگرده عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگرده عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگرده عزیز و یا هم به گروپ او ایتر را با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگرده عزیز چی میکنیم؟ نام گذاریم. مثلا شاگرده عزیز میتوکسی میتان. ببینید شاگرده عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم. مثلا میتوکسی میتان شاگرده عزیز ای توکسی ایتان دو دانه بقیه چی داره؟ ایتان. و همچنان چی است؟ میتوکسی ایتان را میتونیم به اینها اضافه کنیم. خب شاگرده عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میایم شاگرده عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگرده عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ ایترها که از شاگرده عزیز معمولا مایعات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. به عنوان مثال شاگرده عزیز ما دای ایتایل ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج ترین ایترها است که در حرارت اتاق چی از شاگرده عزیز به شکل مایع موجود است. برخی از ایترها که از شاگرده عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چی از شاگرده عزیز جامد. ایترها اغلب بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتایل ایترهای مشابه بوی ایترهای پزشکی یا دارویی باشه. ایترها که از شاگرده عزیز با دلیل وجود گروپ اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیاید اما به اندازه الکل ها یا آب قطبی نیستند و همین لحاظ ایترها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگرده عزیز حل میشه. و همچنان شاگردای عزیز، ایترها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل‌ها یا هم آب داره. به عنوان مثال شاگردای عزیز، نقطه جوش دای ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل‌ها و ترکیبات قطبی دیگر چیز پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایترها در بسیار از تعاملات به عنوان چی محلل مناسب عمل کنند. ایترها معمولا شاگرد عزیز مایعات چی هستند؟ بیرنگ که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز، حالا میایم شاگرد عزیز بالای خواص کیمیایی ایترها. فعالیت کیمیایی ایترهای ساده نسبت به الکل‌ها چی هست شاگرد عزیز؟ کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چی هست شاگرد عزیز؟ بسیار با مشکل صورت میگیرد. ایترها که از شاگرده عزیز در کل ایترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه؟ پارچه میشه. و رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع. ببینید شاگرده عزیز، در اینجا در مثال ایتر ببینید شاگرده عزیز که با چی تعامل کرده شاگرده عزیز؟ با چی از شاگرده عزیز؟ HX تعامل کرده که در اینجا چی از شاگرده عزیز؟ با تیزاب های هلوجنی. ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرد عزیز و در نتیجه شاگرد عزیز چی از شاگرد رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. الکل ها که از شاگرد عزیز در نتیجه اینها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرد عزیز؟ و اساسی که ما میتونیم در آنها RHX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم؟ رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرد عزیز، ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه؟ هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. ببینید در اینجا چی است؟ ایترها را با آب چی کرده شاگرد عزیز؟ هایدرولیز. در نتیجه چی است؟ رابطه آنها قطع شده. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگردای عزیز، ایترها که هستند به طریقه معمولی ما میتونیم آنها را از دی هایدروشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگردای عزیز؟ در موجودیت هایدروجن سلفید چی است شاگردای عزیز که به حیث کاتالیست در اینجا چی است؟ موجود است. میتونیم چی کنیم؟ پتس بیاریم. زمانی که شاگردای عزیز ما در اینجا دی هایدروشن 2 مولکول الکل انجام بدیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ایتر. همچنان شاگردای عزیز، ما میتونیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتونیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر را چی کنیم؟ استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلز چی میکنیم شاگردای عزیز؟ تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگردای عزیز در باره دای ایتایل ایتر معلومات دارین که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرد عزیز؟ دای ایتایل و چی از شاگرد عزیز؟ ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی از گروپ وظیفوی ایتر است. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یکی از رایج‌ترین و مهمترین ایترها به شمار میآید. این ماده که است به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خاص خود در صنایع مختلف و ویژه معمولا شاگرد عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی کاربرد بسیار زیاد دارد. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ و قابل چی است؟ اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش دای ایتایل ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتایل ایتر که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آب چی از شاگرد عزیز ایترها شناور. و همچنان شاگرد عزیز، دای ایتایل ایتر در آب حل نمیشه و در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها، اسیتون و هیدروکربن ها به راحتی میتونه چی شوه شاگرد عزیز؟ حل شوه. خب عزیزان، در خواص کیمیایی ایترها که از شاگرد عزیز دای ایتایل ایترها که از میتونه با اسیدهای قوی، مثلا شاگرد عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل ها یا الکایل هالایت ها چی از شاگرد عزیز؟ الکالهالایت های ایتر چی از شاگرده عزیز تبدیل شوه. همچنان شاگرده عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از دردای ایتر ایتر چی میشه شکسته میشه و به دو مولکول ایتانول چی میشه تبدیل. همچنان شاگرده عزیز دای ایتر ایتر که از میتونه با هلوژن ها مانند هیدروکلوریک اسید های هیدرو بوریک اسید ها چی کنه تعامل کنه و در نتیجه حلوالکون ها را تولید کنه. و همچنان شاگرده عزیز در کل که از دای ایتایل هلایت ها که از شاگرده عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیاوی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیار از مواد کیمیاوی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیاوی و استخراج مواد مختلف چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتایل ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیاوی چی از شاگرد عزیز استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتایل ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شوه منفجر شوه. در نهایت شاگرده عزیز دای ایتایل ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیاوی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوالتان ای است که ایتر چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرده عزیز ایتر یک ترکیب کیمیاوی است که در آن دو گروه الکایل که است با وسیله یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده وصل شده. خب عزیزان حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوالتان اولتان ای است که خواص کیمیاوی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان دای ایتایل ایتر چی است تشریح کنین. کمیال شاگرد عزیز تشریح کنیم. خب شاگرد عزیز در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارد.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
افزونی تو عمر مرا.